جمهوری خواهان یا دموکرات ها.
الان دوره چالش های بزرگ برای آمریکاست.
بحران تبعیض نژادی. بحران روابط پکن و واشنگتن. نظام انتخابات در آمریکا. بحران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.
واشنگتن به وقت نوامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. از اینکه در این وقت و این ساعت شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطف و حسن نظرتون سپاسگزارم. با کمال افتخار در خدمتون هستیم با بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های واشنگتن به وقت نوامبر، برنامه‌هایی که پخشش از شبکه رادیو گفتگو آغاز شده با توجه به نزدیک بودن ایام انتخابات آمریکا در نوامبر سال جاری، سال 2020 که حدوداً مصادف میشه با نیمه های آبان ماه ما. این برنامه داره از پخش شبکه رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه با توجه به اینکه حادثه بسیار حائز اهمیتی میتونه باشه با در نظر گرفتن وضعیت ایالات متحده آمریکا چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی. طبیعتاً انتخابات این کشور همواره میتونه مهم باشه برای خود آمریکا و برای منطقه و نظام بین‌الملل، خصوصاً جمهوری اسلامی ایران با وجود چالش‌هایی که بین این دو کشور هست. لذا حائز اهمیته که این مسئله رو از جوانب و زوایای مختلف مورد بررسی قرار بدیم. سعی ما در برنامه واشنگتن به وقت نوامبر این بوده و هست که از منظر کارشناسانه و با استفاده از ظرفیت نخبگانی اساتید دانشگاه این مسئله رو مورد واکاوی قرار بدیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه هم مثل برنامه گذشته همراه ما باشید و از نتیجه برنامه لذت ببرید. بسیار متشکرم.
رقابت های انتخاباتی در امریکا به صورت سنتی همواره میان دو حزب اصلی جمهوری خواه و دموکرات جریان دارد و دهه های متمادی است که ساکن کاخ سفید از میان نامزدهای این دو حزب برگزیده می شود و احزاب دیگر عملا هیچ بختی برای رأی آوری و پیروزی در انتخابات ندارند. اما آیا این دست به دست شدن مسند ریاست جمهوری میان جمهوری خواهان و دموکرات ها منجر به تغییراتی چشمگیر و جریان ساز در مسیر حرکت دولت امریکا در سیاست داخلی و خارجی می شود؟ بسیاری از تحلیلگران معتقدند علارغم وجود برخی تفاوت دیدگاه ها و سلایق میان سیاستمداران دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، به دلیل نهادین بودن ساختار سیاسی در این کشور و وجود نهادها و گروه های زینف دیگر در هرم قدرت امریکا که اصطلاحاً دولت عمیق یا دولت پنهان نامیده می شود، رئیس جمهور منتخب خواه از اردوگاه جمهوری خواهان باشد یا دموکرات ها، امکان مانور چندانی ندارد، قادر نیست اقدامی خارج از ساختار پذیرفته شده انجام دهد و دست به تغییراتی بنیادین بزند. زیرا اصولا در امریکا بر سر منافع ملی و امنیت ملی و به طور کلی مسیر حرکت کشور میان نخبگان سیاسی اجماع وجود دارد. برای مثال سیاست پشتیبانی کامل از اسرائیل همواره جزء سیاست‌های راهبردی امریکا بوده و تمام رؤسای جمهور ام از جمهوری خواه و دموکرات ملزم و موظف به عمل بر وفق آن بودند. همچنین سیاست ضدیت با جمهوری اسلامی ایران نیز در طول 4 دهه گذشته با وجود رفت آمد چندین رئیس جمهور به کاخ سفید تداوم داشته و بدون تغییر مانده است. با این حساب و علارغم نبود تفاوت چندان میان خط مشی نامزد و دو حزب، منطق پیروزی در انتخابات اقتضا می کند که جمهوری خواهان و دموکرات ها در تبلیغات انتخاباتی با ارائه برنامه های متفاوت و جذاب و دادن وعده های گوناگون به مردم بکوشند گوی سبقت را از رقیب دیرینه بربایند که این تقابل برنامه ها به ویژه در جریان مناظره های تلویزیونی نامزدها به اوج حرارت و حساسیت خود میرسند. پاسخ به این سوال که تفاوت برنامه ها و اختلاف سلایق نامزدهای جمهوری خواه و دموکرات معمولاً بر سر چه موضوعاتی است و هر کدام از این احزاب سنتاً چه طیف هایی از جامعه امریکا را نمایندگی می کنند، در دستور کار این قسمت از برنامه واشنگتن به وقت نوامبر قرار دارد.
خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام که قسمت دیگری از مجموعه واشنگتن به وقت نوامبر رو در خدمتتون آغاز بکنیم. بسیار افتخار دارم که امروز در خدمت یکی از اساتید برجسته دانشگاه هستیم، جناب آقای دکتر علیرضا کوهکن، عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در خدمتشون هستیم و افتخار دادن و مهمان برنامه واشنگتن به وقت نوامبر شدن و با ایشون صحبت خواهیم کرد در خصوص موضوع برنامه‌های انتخاباتی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، دو حزب سنتی آمریکا که همواره می‌دانید که کشمکش و جدال بر سر انتخابات میان این دو حزب جریان داره. آقای کوهکن عزیز، از اینکه دعوت برنامه واشنگتن به وقت نوامبر را اجابت کردید بسیار از لطفتون سپاسگزارم. اگر که موافق باشید سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا بحث رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم و امیدوارم ایام به کام باشه و در سلامت باشید.
سپاس فراوان. آقای دکتر کوهکن عزیز، شاید برای مطلع بحثمون این مناسب باشه که خب علاقمندان مسائل سیاسی که شنونده برنامه ما هستن میدونن که همواره به صورت سنتی انتخابات در ایالات متحده آمریکا میان دو حزب دموکرات و جمهوری خواه جریان داره ولا غیر، و هیچ حزب سومی ظاهرا امکان بالا آمدن تا سطحی که بتونه با این دو حزب رقابت بکنه رو نداره و همواره رئیس جمهور آمریکا یا از میان جمهوری خواهان یا از میان دموکرات ها انتخاب خواهد شد و وارد کاخ سفید خواهد شد و این در دهه ها و سالهای گذشته همواره اتفاق افتاده. یک مقدار این رو میتونید تشریح بکنی که در روابط بین الملل این واقعا به چه معناست که این گونه دو حزب میتوانند در سیاست خارجی و داخلی آمریکا به عنوان کشور ابرقدرت همواره حضور داشته باشند و هیچ جریان سومی هم نمیتوانه عرض اندام بکنه؟
واقعیت اینه که به لحاظ قانونی ما محدودیتی برای احزاب و حتی کاندیداها برای شرکت در انتخابات نداریم. یعنی وقتی که شما با قانون مواجه میشید موضوع خیلی ساده و ظاهرا بسیطه، اما در حوزه نظام سازی برای اینکه جلوی ورود کسانی که با ادمنستریشن مشکل دارن رو بگیرن، عملا نظامی طراحی کردن که جز کسانی که افرادی نزدیک به همن، معمولا تفاوت بنیادینی ندارن، در اصول بسیار به هم شبیهن، کسی توانایی انتخاب شدن نداشته باشه. برای همینه که ما در دورهای مختلف بعضی وقتا چند تا کاندیدا هم داریم، معمولا 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر، بعضی وقتا خیلی بیشتر، ولی اینها هیچ کدوم مهم نیستند. رقابت بین دو کاندیدای حزب اصلی است. چرا؟ خیلی ساده، مردم آمریکا سیاسی نیستند. شما کسی رو انتخاب میکنید که در انتخابات در تبلیغات حضور داشته باشه. وقتی به شما اجازه نمیدن که در مناظرات اصلی شرکت بکنید، یعنی شما رو نمیبینن، پس اصلا نمیدونن که کاندیدا شدید، پس انتخاب نمیشه. یا انتخابات هزینه بالایی داره، مشارکت در انتخابات یا کمک به در واقع صندوق ها یا کمپین های انتخاباتی رو قوانین خیلی مفصلی براش دارن و شروط خاصی داره. بنابراین اگر شما جزو این دو حزب نباشی که شانس زیادی برای انتخاب شدن داشته باشی، اصلا به کمپینت کسی کمک نمیکنه، پس پولی نداری، پس تبلیغات نمیکنی، پس کسی نمیدونه کاندیدایی، اصلا مهم نیست چند نفر هستن، سیستم خودش این رو حذف میکنه تا در واقع فقط نظرات خاصی ازش شنیده بشه. به همین دلیل هم هست که سالهاست این نقد در ایالات متحده وارده که کسانی که کاندیدا میشن یا کمپین های انتخاباتی یا شعارهاشون نمایندگی نمی کنند خواسته های مردم رو، اما میبینیم تغییری هم توش اتفاق نمیفته. حالا اینها تازه تغییرات ماهویه، حتی تغییر شکلی اتفاق نمیفته. نظام انتخاباتی ایالات متحده یک نظام انتخاباتی مستقیم نیست. زمان این نظام انتخاباتی تدوین شده که بیشتر از 90% مردم آمریکا بی سواد بودن، نمیتونستن خودشون رأی بدن، برای همین این نظام چند مرحله‌ای انتخاب شد. الان که شرایط فرق کرده، انتخابات در واقع بسیار متفاوت شده، مردمی که رأی میدن باز هم سیستم زیر بار تغییر این نظام انتخاباتی به لحاظ شکلی حتی نمیره، چه برسه به ماهوی. و خب این نظام عملاً کارکردی داره که منافع اونهایی که صاحب قدرت اصلی هستن رو حفظ میکنه و به این دلیل تغییری توش اتفاق نمیفته. شما حالا اگر دقتی بکنیم با هم دیگه در شعارهای انتخاباتی یا برنامه‌هایی که ارائه میدن، میبینیم که ممکنه بعضی هاش به لحاظ شکلی متفاوت باشه، اما نهایتاً منافع گروه حاکم رو، اون چیزی که ما توی مطالعات بهش میگیم دیپ ادمنستریشن یا دولت پنهان یا دولت اصلی، رو هیچ کدوم تحت تاثیر قرار نمیدن. به نظر من اوج این وضوح رو شما میتونید در مورد آقای ترامپ و دولتش ببینید. ما در همین گروه خودمون یه پایان نامه‌ای داشتیم، دانشجو رو گفته بودم که راجع به شعارهای ترامپ و تحققشون کار بکنه. ترامپ به خیلی از شعارهای اجتماعی خودش عمل کرد، اما چند تا شعار داشت که راجع به این دولت پنهان بود یا تغییر ساختار سیاسی رو، تازه نه عمده، کوچکترین دستکاری میخواست بکنه، اصلا به اونها حتی طرفش رو نتونست بره و الان هم دیگه تو این دور دوم اصلا راجع به اونها صحبت نمیکنه، چون متوجه شد که اگه بخواد به این سمت بره اصلا دیگه نمیتونه رئیس جمهور باشه. این ساختار سیاسیه، یعنی شما رو در بعد ظاهری و تبلیغات یه اجازه هایی بهت میده، مثل اینه که میگه شما هر جا بخوای میتونی بری مسافرت، اما وقتی پول نداری بری مسافرت اصلا دیگه موضوعیت نداره. و ما همین رو در حق سیاسی انتخاب کردن و انتخاب شدن در ایالات متحده هم میبینیم.
بسیار عالی، نکته بسیار خوبی رو اشاره کردی در خصوص دولت عمیق و ساختار که حالا میتونه سوال بعدی من رو شک بده که بهش میپردازم. آقای دکتر کوهکن، همواره گفته میشه که در آمریکا ساختار است که حاکمیت داره، نه فرد و حتی احزاب، و بنابراین خیلی فرقی نمی کنه که چه کسی و از چه حزب دموکرات یا جمهوری خواه به قدرت میرسه. همونطور که خودتون هم اشاره کردی، شاید خیلی نمیتونه دستکاری بکنه. نمونهش آقای ترامپ بود، شما به مواردش اشاره کردید، شاید یکی از موارد مهمش ارتباطی بود که میخواست با روسا برقرار بکنه برای اینکه چین رو موازنه بکنه، ولی عملا دیدیم که دیپ استیت یا همون دولت عمیق بهش اجازه نداد و خیلی راهبرد نزدیکی با روسیه محقق نشد، به خاطر اینکه تقابل با روسا کاملا نهادینه شده در سیاست داخلی و خارجی آمریکا. آیا موافق با این هستید؟ یعنی آیا واقعا خیلی فرقی نمی‌کنه که نامزد دموکرات پیروز بشه یا جمهوری خواه؟ ظاهرا خیلی تغییر خاصی اتفاق نخواهد افتاد، یا نه میتونه تغییرم اتفاق بیفته؟ آیا جمهوری خواها بیان یا دموکرات ها ممکنه تغییرات جدی داشته باشیم؟
نگاه کنید، اولا که تغییر داریم، نه اینکه تغییر نداشته باشیم، اما بستگی داره در چه موضوعی و در چه حوزه‌ای. برنامه هایی که دو حزب ارائه کردن و کارهایی که میکنن توش تغییراتی وجود داره و اصلا بدون تغییر انتخابات شاید زیاد معنی هم نده. اما اینکه شما انتظار داشته باشید رئیس جمهور وقتی عوض میشه سیاست خارجی یا داخلی به طور کامل تغییر بکنه یا تغییر ماهوی اساسی بکنه، نه، چون سیاستی که الان وجود داره منافع افراد خاصی رو تامین میکنه و اونها جلوی این تغییر رو قطعا خواهند گرفت. ما واقعیت اینه که در حوزه سیاسی الان دیگه زیاد حتی راجع به احزاب صحبت نمی کنیم. یعنی اتفاقا یه نمود پررنگش همین موضوع انتخاباته و شاید به موضوع صحبت ما ربطی نداشته باشه، وگرنه راجع به این صحبت می‌کردم که ما الان بعضیا هنوز از ضرورت حزب صحبت می‌کنن در حالی که توی دنیا شاید از این مرحله عبور کردیم. در ایالات متحده و بقیه جاها ما بیشتر از گروه‌ها صحبت می‌کنیم، گروه‌هایی که فشار میارن، گروه‌هایی که ذی‌نفوذن و میتونن تأثیر بذارن در تغییر ایده ها و برنامه ها و کارهایی که اتفاق میفته. الان هم با همین وضعیت مواجهیم. قطعا انتخاب رئیس جمهور دموکراتی یا جمهوری خواه روی برنامه های اقتصادی، روی کارکرد در سیاست داخلی و خارجی تا حدودی اثر میگذاره، اما تغییر ماهوی به هیچ وجه نمیتونه ایجاد بکنه که حالا ما در دوره ترامپ که مدعی تغییر اساسی بود یا در دوره اوباما که اصلا شعارش تغییر بود این رو دیدیم. یعنی تغییر به اون معنایی که قرار بود یا جزو برنامه ها بود هیچ کدوم اتفاق نیفتاد. ترامپ که خودش رو سعی میکرد یک رئیس جمهور خارج از سیستم و ناقد سیستم و به هم زنندش نشون بده، هم در واقع در اون کارهایی که مد نظرش بود بعضیاش که با منافع سیستم در تضاد بود نتونست انجام بده. پس یه ترکیب داریم، همونطور که ما در بعضی از نظریات روابط بین الملل هم داریم، هم فرد رو داریم، فرد مهمه، خیلی اثرگذاره، هم در واقع دولت رو داریم، گروه افراد صاحب نفوذ رو داریم، مجموعه این هاست که یک سیاست به خروجی رو شکل میده.
سپاس فراوان. به تئوری های روابط بین الملل اشاره کردید آقای دکتر. میخواستم سوال بکنم که آیا میتوان گفتش که هر کدوم از این دو حزب مهم آمریکا، یعنی جمهوری خواها و دموکرات ها، یکی از تئوری های روابط بین الملل خصوصا اون تئوری جریان اصلی یعنی رئالیسم و لیبرالیسم رو نمایندگی میکنن؟ مثلا آیا میتونیم بگیم جمهوری خواها بیشتر به رئالیسم نزدیکن و دموکرات ها به لیبرالیسم، یا اصلا خیلی این طبقه بندی صدق نمیکنه و اون پرکتیشنر، اون در حقیقت سیاستمدار ممکن اصلا خیلی هم متوجه نباشه که داره مبتنی بر کدام تئوری عمل میکنه. مثلا به هر حال ترامپ خب یه شخصیتی بیزنسمنی بود که بیرون از حلقه های قدرت و عرصه سیاسی آمده بود، شاید اصلا نمیدانست که لیبرالیسم چی میگه و رئالیسم چی میگه. آیا میتونیم این تقسیم بندی رو داشته باشیم که کدومی که از این تئوری ها به کدومی که از این احزاب بیشتر نزدیکه؟
این که یه رئیس جمهور بر اساس یه تئوری عمل بکنه این شاید زیاد به واقعیت نزدیک نباشه، به سطح سواد اونها هم نمیخوره. ما شاید این یه برداشت بیشتر در واقع خیالی باشه که ما نگاه میکنیم، برعکسه. یعنی معمولا این اتفاق میفته که اونها یه کنشی دارن، بر اساس اون یه تئوری ساخته میشه. به هر حال شما بهتر از من میدونید تئوری سه تا نظریه راجع به نحوه ساختش وجود داره. اینجا به نظر من اون حالتی هست که یه اتفاقی در بیرون میفته، بعد یه عده اون رو تئوریزه میکنن، حالا اگه واژه‌شو درست به کار ببرم. و در آمریکا هم همین اتفاق میفته، اما با توجه به اینکه این تئوری ها بر اساس عملکرد احزاب نوشته شده و ساخته شده، میشه گفت که بعضی احزاب به بعضی از تئوری ها نزدیک‌ترن. من با اینکه جمهوری خواها رئالیستی فکر میکنن و دموکرات ها لیبرالیستی زیاد موافق نیستن، خیلی دقیق تر از این باید صحبت کرد. ما الان مثلا یه مقایسه اگر بین بوش و اوباما داشته باشیم، راجع به این میشه صحبت کرد که بوش و اوباما در افغانستان مثلا بر اساس لیبرالیسم تدافعی و تهاجمیه رفتار کردن، که حالا باز گونه شناسی جدیدیه که سرش یک کمی صحبته، چون پذیرفته شده است الان رئالیسم یا واقع گرایی تدافعی و تهاجمی، اما لیبرالیسم زیاد موضوع بحث نیست. و خب این هی هم به تدریج و در طی زمان هم کامل میشه و بر اساس گونه های جدیدی از رفتار این کامل تر میشه. مثلا آقای ترامپ رو میگن بر اساس انزواگرایی نزدیک به جکسونیسم قسمتی از رفتاراش قابل توجیه.
بسیارم عالی. حالا بریم سراغ سیاست هایی که این دو حزب و این دو جریان اصلی در آمریکا معمولا دنبال میکنن. طبیعتا حالا ممکن حتی در فرم تفاوت هایی داشته باشن دیگه. اول بریم سراغ سیاست داخلی بعد سیاست خارجی. معمولا آن شعارهایی که جمهوری خواها میدن با شعارهایی که دموکرات ها میدن تو عرصه سیاست داخلی چه تفاوت هایی داره؟ خب به هر حال ما اینو میبینیم، یعنی مشی که مثلا آقای اوباما در سیاست داخلی داشت، برنامه هایی که دنبال میکرد، یا مثلا مشی که امروز آقای ترامپ داره دنبال میکنه، یا مثلا آقای بوش پسر دنبال میکرد، اینا معمولا تو سیاست داخلی چه تفاوتایی داره با هم؟
توی شعارهای انتخاباتی و برنامه‌هایی که برای کمپینشون دارن این دیده میشه. من چند تا مثال بخوام بزنم، معمولا دموکرات‌ها نمایندگی میکنن چند قشر رو از همون گروه‌های نفوذی که گفتیم یا گروه‌های منافع، و اون توی شعارهاشون دیده میشه. مثلا کارگرها رو نمایندگی میکنن، اقلیت‌ها رو نمایندگی میکنن، بعد افراد روشنفکر و تحصیل کرده رو نمایندگی میکنن. اینها توی شعارهاشون دیده میشه. جمهوری خواها معمولا افراد ثروتمند رو نمایندگی میکنن، افراد در واقع سفید پوست رو نمایندگی میکنن، افرادی که در جنوب شهرها زندگی میکنن رو نمایندگی میکنن. به لحاظ سنی معمولا دموکرات ها افراد جوان رو نمایندگی میکنن، جمهوری خواها افراد سن بالاتر رو، معمولا بازنشسته ها، جمهوری خواها هم بیشتر اونها رو نمایندگی میکنن. به لحاظ جنسیتی نکنید. چرا اینها رو توضیح میدم؟ چون در انتخابات آمریکا پول زیاد خرج میشه، راجع به دونه دونش ما تحقیق داریم و یه کار پژوهشی انجام شده. در به لحاظ جنسیتی دموکرات ها معمولا زن ها رو نمایندگی میکنن، جمهوری خواه ها مرد ها رو، یعنی بیشتر اونها بهش نزدیکن، و سفید پوست ها رو جمهوری خواه ها نمایندگی میکنن، رنگین پوست ها رو دموکرات ها نمایندگی میکنن. این توی برنامه هاشون هم خودشو نشون میده. اونهایی که دیندارترن و در واقع مسیحیان متعصبتر رو جمهوری خواه ها نمایندگی میکنن، اونهایی که در واقع تعصب دینی کمتری دارن دموکرات ها نمایندگی میکنن. این طبقه بندی های مختلف خودشو در عملکرد اونها هم در حوزه سیاست داخلی نشون میده.
در سیاست خارجی چطور؟ اگر بخوایم به سیاست خارجی بپردازیم، آیا مثلا میتونیم بگیم که لیبرال ها با توجه به انگیزه هایی که مثلا میتونن تأثیر بزنن رو دموکرات ها، بیشتر دنبال این هستن که خدمت رو عرض کنم برن به سمت قدرت نرم؟ چون معمولا گفته میشه که مثلا شاید دموکرات ها یه مقدار ملایم تر هستن. حالا اینم میخوام ازتون بپرسم که آیا موافق با این هستی دموکرات ها شاید نزدیک تر باشن مثلا به اندیشه های لیبرالی و یه مقدار مبتنی بر قدرت نرم کار میکنن، ولی از اون طرف جمهوری خواها بیشتر به دنبال نظامیگری هستن که مثلا تو سیاست‌های بعد از 11 سپتامبر در بوش پسر و نو محافظه‌کاران دیدیم، ولی آقای اوباما که آمد مثلا سعی کرد که بیشتر رو قدرت نرم آمریکا کار بکنه. اینو چگونه تحلیل می‌کنید؟
دو تا نکته راجع به سیاست خارجی است. اولا بین دو حزب در سیاست خارجی اونقدر که در سیاست داخلی تفاوت هست نیست، یعنی میزان تفاوت در سیاست داخلی خیلی بیشتر از خارجی. ثانیا در این در واقع اینکه کیو نمایندگی میکنن به نظر من در عمل زیاد تفاوتی نمیکنه، در بازنمایی یا تصویری که ازش ساخته میشه بیشتر متفاوته. اون هم بیشتر به دلیل گروهاییه که در داخل باید توجیه بکنن، یعنی پایگاه رأی که باید توجیه بکنن. برای همینه که معمولا جمهوری خواها توجیه ساده تری دارن، چون قشری که باشون کار میکنن توجیه صریح تر و ساده تری میخوان. دموکرات ها توجیه پیچیده تری دارن. در عمل طی سالهای اخیر، یعنی دوره بوش، دوره اوباما و دوره ترامپ و قبلش کلینتون، اگه چهار دوره ریاست جمهوری رو با هم بخوایم مقایسه بکنیم، بله، عملکرد سیاست خارجی مبتنی بر قدرت نرم و حتی قدرت هوشمند که در واقع کامل کننده بحث قدرت نرم بود در دوره دموکرات ها بیشتره، اما شاید روی زمینش زیاد با هم تفاوت نکنه. مثلا میگن، من یه مثال خیلی ساده بزنم، میگن که جنگ ها و عملکرد خشونت‌آمیز در زمان جمهوری‌خواه بیشتر باید باشه نسبت به دموکرات، اما تاریخ این رو نشون نمیده. یعنی ما چند تا جنگ اصلی که آمریکا توش بوده رو اتفاقا بیشترش رو دموکرات ها شروع کردن و به همین دلیل این موضوع شاید صدق نکنه. آقای بوش به افغانستان و عراق حمله کرد، اما جاهایی که آقای اوباما بهش حمله کرد کم نبود. قواعدی رو آقای بوش از نظام بین الملل نقض کرد، اما آقای اوباما هم همون سیاست ها رو پیش برد. شاید مقداری هوشمندانه تر توجیه می شد افکار عمومی، اما زیاد در عملش شاید تفاوت حاصل نمی شد. این بیشتر به دلیل اون پایگاه رأی و وضعیت داخلی در آمریکاست، اما قطعا در این نمیشه تردید کرد که نوع سیاست ورزی دموکرات ها در چهار دوره قبلی ریاست جمهوری نسبت به نوع سیاست ورزی جمهوری خواه ها بازنمایی بسیار هوشمندانه تر و بهتری داشته.
یعنی معتقد هستید که اگر فرضاً بعد از 11 سپتامبر در همون برهه به جای آقای جورج بوش پسر مثلا یک دموکرات هم قرار داد، چه بسا به افغانستان و عراق حمله میکرد؟ یعنی این سیاستی است که به هر حال ساختار سیستم در نظر گرفته که بعد انجام بشه.
من در این تردیدی ندارم که اگر رئیس جمهور آقای الگور بود، چون 2000 الگور برنده شد، به دادگاه رأی داد که بوش رئیس جمهور بشه، اگر الگور بود قطعا به افغانستان حمله میکرد. حالا عراق رو بوش به خاطر 11 سپتامبر حمله نکرده، اصلا از قبل منتظر بهانه‌ای بود که به عراق حمله بکنه، ولی به افغانستان بله حمله میکرد، این توش تردیدی نیست، این کار رو میکردن. ما قبلش هم داریم اتفاقاتی که افتاده، اتفاقا در این صحبت میکنن، میگن که جمهوری خواها چون معمولا از قدرت نظامی استفاده میکنن، در کاربرد قدرت نظامی هوشمندانه تر از دموکرات ها رفت، چون بلد نیستن خیلی اتفاقا اول زود میرن سراغ جنگ، اونا خیلی مثلا بهتر رفتار میکنن، که البته اینها همه توجیهات تئوریکه، یعنی در عملش کاملا میبینیم بستگی داره به اینکه کی رئیس جمهوره، وضعیت اقتصادی چجوریه و چجوری میتونه بر اساس اون کنش انجام بده.
بسیار هم عالی. آقای ترامپ از زمانی که آمد و در کاخ سفید قرار گرفت، یه سری سیاستهایی رو اجرا کرد که شاید برای برخی یک مقدار غریب بود و کم سابقه بود. خروج از برخی نهادهای بین‌المللی، مخالفت با چند جانبه گرایی، مخالفت با مهاجرین، خروج از برجام، بی‌اعتنایی مثلا به توافقات و تعهداتی که آمریکا کرده بود. خب خیلی معتقد بودن که به خاطر اینکه شاید آشنا نیست با عرصه سیاسی و از دنیای بیزینس آمده، داره این رفتارها رو انجام میده، که البته تا قبل از ماجرای کرونا حداقل عملکردش تو داخل کشور چندان هم منفی نبود و خیلی تونسته بود اشتغال ایجاد بکنه و به همین خاطر خیلی مطمئن بودن که قطعا دو دوره‌ای خواهد شد. حالا بعد از کرونا یه مقدار ماجرا به هم ریخت و الان تردید ایجاد شده. ولی به نظرتون اگر که حالا فرض رو بر این بذاریم که در انتخابات نوامبر 2020 آقای ترامپ یک دوره‌ای بشود و آقای بایدن از حزب دموکرات انتخاب بشه، فکر می‌کنید که یک تغییر جدی خواهد داد در مسیری که الان آمریکا پیموده، چه در داخل کشور چه در خارج کشور؟ یعنی بگیم که اینها سیاست‌های شخص ترامپ بوده و حالا اگر بایدن بیاد مثلا یک تغییر خیلی جدی ما در سیاست آمریکا شاهد خواهیم بود، یا نه همین مسیر حالا با یه تغییرات شکلی ادامه پیدا خواهد کرد؟
در این که آقای ترامپ بعضی سیاست‌هایی که اتخاذ کرد کاملا خاص بود هیچ شکی نیست، اما اینکه این سیاست‌ها حتی اونهاش که خیلی توی چشم میاد دفعه اول بوده اتخاذ شده، من با این زیاد موافق نیستم. نگاه کنید، مثلا میگن آقای ترامپ از توافق آب و هوای پاریس خارج شد. خب آقای بوش هم که رئیس جمهور شد از توافق کیوتو خارج شد، یعنی اونم توافق آب و هوایی بود، فقط پاریس یکم کامل‌تر از کیوتو بود. این تفاوت بنیادی نیست. نگاه کنید، اینها جزئیاتی هستند که در حوزه سیاست منافع گروه‌های خاصی رو تهدید می‌کنه. مثلا اون میگه که توافق آب و هوای پاریس به نفع بخشی از اقتصاد من عمل می‌کنم بهش، مثلا اینهایی که روی تکنولوژی جدید کار می‌کنن. خب می‌دونید پاریس به نفع اوناست دیگه. و اون میگه به ضرر بخشی از اقتصاد مثل معادن زغال سنگ و بخشی از نفت خام، پس من ازش خارج میشم. این دعوای جزئیاته. اما مثلا جهتگیری اصلی سیاست خارجی آمریکا، الان جهتگیری سیاست خارجی آمریکا بالانس کردن و در واقع ایجاد توازن و مدیریت کردن چینه و حضور در شرق آسیا است. خب آقای ترامپ همه سرمایه گذاریش رو این انجام داده دیگه. این سیاست در زمان ترامپ اصلا نوشته نشد. استراتژی امنیت ملی آمریکا که سال 2012 آقای اوباما نوشته و منتشر شده، ایده اصلیش همین چرخش به شرقه و حضور در آسیاست. و رئیس جمهور بعدی ترامپ یا بایدن هم باشه، آمریکا جهتگیری اصلیش همین خواهد بود. تغییری تو این اتفاق نمیفته. بله، در این که ما با هواوی چجوری رفتار بکنیم، بخوایم که ظرف مدت کوتاهی اون شرکت رو از هم بپاشیم، یعنی اون نگاهی که ترامپ داره، یا اینکه در رقباش رو بهشون سوبسید بدیم تا هواوی به تدریج ضعیف بشه، این دو تا در تاکتیک با هم متفاوت خواهند بود، اما در جهتگیری کلی تفاوتی بین اینها نخواهد بود. در اینکه الان چقدر به چین فشار وارد بکنیم، چگونه عمل میکنه، تفاوت میکنن، اما در اینکه چین رو باید مهار بکنیم، تفاوت نمیکنه. من ارجاع میدم شما رو همین چند روز قبل آقای بایدن یک مقاله نوشت که خلاصش رو CNN پخش کرد و راجع به اینکه من راجع به ایران میخوام چیکار بکنم، سه تا تیتری که باشون، یعنی مقدمه‌ای که ازش میخواست نتیجه بگیره، دقیقاً با سه تا عنوان توییتی که آقای ترامپ کرده بود راجع به ایران یکی بود. یعنی تفاوتی در مقدمه و اینکه ما به چه دلیلی و چه کار میخوایم بکنیم نیست، در نحوه رفتار، یعنی تاکتیک رفتاری، این میگه از این راه به نتیجه میرسیم، اون میگه از این راه به نتیجه میرسیم. در بعضی از سیاست‌ها پس اگر رئیس جمهور عوض بشه تغییر دارن، اما اونها سیاست‌های جزئیه که در عملکرد کلی تأثیر نداره، به نفع این گروه یا به نفع اون گروه. اما اون چیزی که در کلیت ممکنه اثر بگذاره، اتفاقا به نظر من تغییر زیادی توش نیست.
بسیار هم عالی. بریم در خصوص ایران خودمون صحبت بکنیم. طبیعتاً شنوندگان ما آن چیزی که از انتخابات آمریکا میتونه براشون خیلی حائز اهمیت باشه، اینکه روی وضعیت ما چه تأثیری میذاره. اینکه در رأس هرم کاخ سفید و هرم قدرت در آمریکا یک دموکرات قرار بگیره یا یک جمهوری خواه. چون برها خیلی مسائلی که دیگه داخلی و مربوط به خود آمریکاست. آن چیزی که برای ما ایرانی‌ها میتونه حائز اهمیت باشه در این کشاکش تحریم‌ها و درگیری‌ها، اینه که روی وضعیت ما چه تأثیری خواهد داشت. خب مستحضر هستید، از زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد، ما چندین و چند رئیس جمهور دموکرات و جمهوری‌خواه رو تجربه کردیم. انقلاب ایران با آقای کارتر به پیروزی رسید، یعنی زمانی که آقای کارتر بود از حزب دموکرات، بعد آقای ریگان جمهوری‌خواه، بعد آقای مثلا بوش پدر دوباره جمهوری‌خواه، آقای کلینتون دموکرات، بوش پسر، اوباما دموکرات و بالاخره آقای ترامپ از حزب جمهوری‌خواه. اما علارغم این تغییر نخبگان دموکرات و جمهوری‌خواه، سیاست ضدیت با ایران و حالا رژیم چینج یا حداقل تغییر رفتار همچنان در رأس سیاست خارجی آمریکا بوده و مورد استفاده هم قرار گرفته. با این حساب به نظر نمی‌رسه آقای دکتر کوهکم که خیلی بخوایم امیدوار باشیم که تغییر جدی اتفاق خواهد افتاد در رویکردی که آمریکایی‌ها به ما دارن. اول آیا موافق هستید و اگر هستید چرا این خصومت، چرا بین حزب دموکرات و جمهوری‌خواه همواره استمرار پیدا کرده و تولید و بازتولید شده؟
واقعیت اینه که در نگاه کلی هیئت حاکمه و رژیم ایالات متحده به ایران، با تغییر رئیس جمهور هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد. من برای شما یه مثال خیلی ساده بزنم، این به نظرم خیلی گویاست. در کنگره آمریکا، در سنا که یکی از دوتا مجلسه، 100 تا نماینده دارن. معمولا در همه موضوعاتی که اینها رأی گیری میکنن توش اختلاف دارن، یعنی به ندرت پیش میاد که راجع به چیزی مشترکاً رأی بدن. چه تعداد جمهوری خواهند، چه تعداد دموکرات، اینقدر رأی میدن. معمولا قوانینی که در آمریکا تصویب میشه بین 50 تا 60 تا رأی تو سنا میاره، چون باید 50 تا حداقل بیاره که تصویب بشه دیگه، بین 50 تا 60 تا رأی توی سنا میاره. ما جز معدود بیانیه‌ها و قوانینی که داریم که تصویب شده اونایی که مربوط به ایرانه. یعنی نگاه کنید همین امروز اگر راجع به دولت رژیم ایالات متحده این که چی باشه توی سنا همینی که الان هست رأی بگیرن، قطعاً چند نفر مخالف